بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. با به شهادت رسیدن وجود نازنین حضرت امیر المومنین علی علیه السلام در روز 21 ماه مبارک رمضان سال 40 هجری قمری و بیعت کردن بسیاری از طوایف با وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی، رسما حضرت سید الشهدا وارد پنجمین دوره عمر مبارک خودشون میشوند. امام در کنار برادر بزرگوارشون. همه آیان مستحضر هستند که دوران خلافت ظاهری برای امیر المومنین به مدت 4 سال و خورده‌ای و برای وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی به مدت 6 ماه طول کشید. حضرت امام حسن مجتبی 6 ماه خلیفه و حاکم بودند. مهمترین حقیقتی که در این مقطع به تحقق رسید مسئله صلح امام حسن مجتبی است. اما امام حسن در طول تاریخ بلایی به سر بنی امیه آورد که بیشترین حجمه تهمتها به وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی است. به نحوی که هم در عصر بنی امیه آماج تهمت بودن و هم در عصر بنی العباس هر دو طایفه امام رو هدف قرار دادن. بحثاش رو من انجام دادم، اما این رو به این مسئله بخوام خیلی تکیه بکنم که قربت امام مجتبی هنوز هم هست، نه در بین بنی امیه و بنی العباس بلکه برای شیعیان و بین شیعیان و مریدان ایشان. این از ادبیات دوستانمون در عصر معاصر هم معلومه. ما ادبیاتمون نسبت به حضرت حسن یه ادبیات ترحمی است. مثلا اگر مداحی روزخانی کسی بخواهد توجه ها رو نسبت به امام حسن مجتبی جلب بکند، نه اگر برای امام حسن گریه کنی حضرت زهرا شاد میشه. این خیلی جفاست در حق امام مجتبی. بعضی میگن به این که امام حسن همینقدر کافی است که برادرش امام حسینه. این خیلی جفاست در حق امام مجتبی. سنگ بنای این نحوه ادبیات رو معاویه گذاشته. او این همچین بلایی رو آورده. اگر از من بپرسی که علی مظلوم تر است یا حسن، من میگم آقام امام حسن مجتبی خیلی مظلوم. اوج مظلومیت امیرالمومنین چیه؟ کجاست؟ وقتی به بالین همسر بزرگوارش آمد در آخرین ساعات عمر بیبی امیرالمومنین، حضرت سوال کردند علی جان، شنیدم مردم به تو سلام نمی کنن. یه جمله ای گفتن که این حکایت از مظلومیته. فرمود خانم سلام هم که میکنم جوابم رو نمیدن. آجان یا سلام نمی کردن یا اگر سلام می کردید جواب نمی دادن. اما جگرگوشه زهرا رو بهش سلام می کردن. السلام علیک یا مذل المؤمنین. این مظلومیت نیست، این بی‌معرفتی نیست. این رو دستگاه بنی امیه سلام نمی کرد اینجوری، خواص و اصحابش اینجوری بهش سلام می کردن. علی جان تو یاری مثل مالک اشتر داشتی، تو یاری مثل میسم تمار داشتی، ولی این آقازاده اصحابش دورش جمع می شدن و سلام این چنین می کردن. وقتی صلح‌نامه را امضا کرد، سجاده از زیر پا کشیدند و خنجر به ران مبارکش زدند. یک قدری معرفتمون نسبت به امام مجتهی بالا ببریم. من اینو به شما بگم، گریه بر امام مجتهی رحمت خاص خدا را متوجه اون محفل می کند. رحمت خاص خدا. امام یه یاری داره به نام حجر ابن عدی. حجر ابن عدی کیه؟ حجر از اصحاب شرطت الخمیس امیر المؤمنینه، بادیگارد امیر المؤمنینه. شرطت الخمیس یعنی محافظ، در دوران حکومت جز محافظینه. آدم موثقیه، مهمیه، هر کسی بزاره اونجا قرار بگیره. نه اینکه یه منصب دولتی بوده باشه، اینا خودش با هم قرار گذاشتن که بعد از نهروان جان علی در خطره، باید حواسون به علی باش. و حضرت هم بهشون فرمود که دنبال من برای چی میاد؟ منو بخواید در مقابل چی محافظت بکنید؟ اگر بلا بلای زمینی نیست که خودم یکتنه حریفم، اگر بلا بلای آسمانی نیست که کسی حریف نیست. یعنی قضای الهی رو که کسی تو جلوشو بگیره. به همین دلیل در شب 19 کسی همراهش نبود و اون حادثه شوم اتفاق افتاد. حجر ابن عدی یه همچین جایگاهی داره. امام بهش فرمود که حجر، اگر از تو بخواهند از من بیزاری بجویی و اعلام براءت از من بکنی، حال چه خواهد بود؟ به حجر ابن عدی امیر المؤمنین فرمود و یا علی، حاضرم با شمشیر اربن اروا بشم، بدنم رو در آتش بسوزانم، اما اینو از من نخوام که این کار رو انجام نمیدم. امام تصدیقش کردن، فرمودن راست میگی، حرف درستی، همین کاری بکن تو. این آدم آمد خدمت امام مجتبی علیه السلام بعد از صلح، خیلی عصبانی، گویی کاش میمردم و این شرایط رو نمیدیدیم. به امام مجتبی، الان دستگاه بنی امیه با شادمانی به شام برمیگردن و ما با ذلت و خاری برمیگردیم. جانفشانی میکردی، در رکابت میمردی، چی میشه؟ امام علیه السلام دستش رو گرفتن، بردنش در خلوت، فرمودن حجر، هیچ دلیلی وجود نداره که هر چی تو دوست داری همون اتفاق بیفته و هر چرا که تو میاندیشی همان باشد. خدا را در هر کاری حکمت و مصلحتی است که امام اون حکمت و مصلحت را از دیگران بیشتر می‌داند. من دستور الهی رو رعایت کردم و با انجام این صلح بقای شما رو امضا کردم. فرصت این معنا نیست که انگیزه های صلح امام مجتبی علیه السلام رو بیان بکنم. در سخنرانی هایی که در 28 سفر و به مناسبت شهادت حضرت مجتبی داشتم، در 3-4 جلسه به طور مستوفا پیرامون وجود نازنینش تاریخاً و حدیثاً صحبت کردم. امشب شمه ای رو میگم تا بدونید آقای ما چه کرده است. این عنوان پیش زمینه ذهنی برای شما باشد تا روز عاشورا مفصلا همین رو بحث کنم. مکرر شدید صلح امام مجتبی زمینه ساز قیام حضرت حسینه. این رو من انشالله اگه بشه روز عاشورا بحث خواهم کرد، اگه خدا بخواد. باید ببینیم شرایط چیه، اما مهیام برای این بحث، خیلی مهیام، خیلی مهیام هستم. اما ببینیم که امام علیه السلام با صلح چه بلایی سر بنی امیه آورده. امام بعد از شهادت پدر 4 لشکر داره. یه لشکر فرماندهیش خودشون بودن، یه لشکر برادرشون، یه لشکر عبیدالله ابن عباس، یه لشکر هم عبدالله ابن عباس. اینا زیر مجموعه هایی داشتن. قیس ابن سعد مثلا زیر مجموعه بوده، 50-60 نفر زیر دست این فرماندهان لشکرها بودن. خب بعد از شهادت پدر خودش میشه خلیفه، مهیان برای رفتن به جنگ ادامه جنگ صفین و کار رو یک سره بکنه. معاویه پیش دستی میکنه، درخواست صلح میکنه، صلح کن. اما این پیش دستی با جوابی که امام علیه السلام دادن منجر به این معنا شد که بنی امیه از کاری که کرده پشیمان بشه. پس پیشنهاد صلح از طرف کی بود؟ از طرف معاویه. او در اعماق وجودش هرگز تصور نمی کرد که حسن ابن علی بگه من صلح می کنم و صلح تو رو می پذیرم. او همواره تصور میکرد که امام حسن مجتبی وارد جنگ میشه. با تمام سیاستی که داره امام شناسی نداره، او نمیفهمه امامت چیه، او نمیفهمه امام کیه، او نمیداند امام برای مأموم چه خدمتی است، او نمیفهمه. امام پذیرفتن. حالا من یه تحلیل تاریخی میکنم. امام وارد جنگ میشد، یا پیروز میشد یا چی میشد؟ آقا شکست میخورد. غیر از این دوتا هست؟ شک سومی هم هست یا نیست؟ آقا میرفتی قربونت برم، میرفتی تو جنگ، یا پیروز میشدی یا شکست میخورد. فرض کنید وارد جنگ میشد، پیروز میشد، امروز تو تاریخ چی مینوشتن؟ امروز شما صفحات تاریخ رو راجع به حسن ابن علی میخواندید چی میخواندید؟ مرد جنگ طلب، مردی که خال المؤمنین درخواست صلح کرده بود. خال المؤمنین یعنی کی؟ ولی اون تن به صلح نداد، وارد جنگ شد و شقیانه معاویه رو به کشتن داد. یک روز پدرش یک چشم بنی امیه را به هلاکت رساند، یعنی عثمان. امروز پسر چشم دیگر بنی امیه را. شما میگویید این پدر و پسر زاهدند؟ از اینها دنیا طلبتر کی؟ یعنی یک فضای مظلوم و یک فضای ظالم ساخته میشد، منتها طرف ظلم میشدن بنی هاشم و مظلوم نمایی برای کی میشد؟ برای معاویه. امام کار کردن. پس اگر پیروز میشد نهایتا بنی هاشم کارشون چی بود؟ تاریخا کارشون تمام بود. اونا هم از طایفه مثل بنی العباس بیامدن 100 سال 200 سال حکومت میکردن و برای همیشه از بین میرفتن. اما امام کار نکرد. اما آیا اگر امام وارد جنگ شد امکان پیروزی وجود داشت یا نه؟ من نمیخوام اینا رو خیلی مفصلا صحبت کنم، همش سند تاریخی داره. به دو دلیل امکان پیروزی وجود نداشت. به دو دلیل. دلیل اول، فرماندهانی مثل عبیدالله ابن زیاد، عبیدالله ابن عباس، برادر عبدالله ابن عباس، پسر عموی امام، که در صفین دو پسرش به دست معاویه به کشته شدن رفته، پدر شهیده، با تصنیع معاویه با رقمی معادل 1,000,000 درهم طرفدار معاویه شده. امام با یه همچی فرماندهان لشکری روبروه، با یه همچی فرماندهانی روبروه. مضافاً این که در خطبه ای که برای مردم خواند خیلی صریح بهشون فرمود شما چی میخواید از من؟ شما باقی مانده جملید، یعنی در رکاب پدرم، شما باقی مانده صفین هستید، شما باقی مانده نهروان هستید، شما کشته ها دادید، الان در این جنگ پای من نیستید تا جواب معاویه رو بدم یا نه؟ شعارشون دو تا کلمه بود، البقیه، البقیه، یعنی باقی مانده رو خونشون رو محترم بشمرد، دیگه رها کن. با یه همچین مردمانی میتوان وارد جنگ شد؟ اساساً امکان پیروزی وجود نداشت. خب میبوده شق چی ها؟ امام وارد جنگ میشه و شکست میخورد. اگر شکست میخورد چه اتفاقی میفتاد؟ اگر حسن ابن علی شکست میخورد چه اتفاقی میفتاد؟ یقین بدانید که او حسن ابن علی رو نمی کشت. تردید در این معنا نکنید. تردید در این معنا نکنید. او امام رو وارد جنگ می کرد با تحریک اطرافیانی که خود فروخته بودن. امام وارد جنگ می شد، حضرت رو تسلیم می کردن. امام در اختیار معاویه قرار می گرفت. معاویه امام رو به کشتن نمیداد هرگز، بلکه با جاه و جبروت به مدینه برمیگردون که چی بشه؟ که چی بشه؟ که بلایی رو که پیغمبر، مهر ننگی رو که پیغمبر به پیشانی ابو سفیان و معاویه زده بود او رو جبران بکنن. چه مهری زده بود پیغمبر؟ خب پیغمبر 13 سال در مدینه است، در مکه است. اذیت کردن پیغمبر رو، تمام این اذیت ها از ناحیه ابو سفیان. دیشب به راحتی حضرت حسین بیان کردن، فرمودن این پدر و پسر دائما دشمن خدا و رسول و وصی رسول خدا هستند و اینا هرگز اسلام نیاوردن و خود را تسلیم کردن از خوف کشته شدن و طمع حکومت بعدی. از اون موقع اونو نقشه داشتن. خب پیغمبر را اذیت کردن تا به اینجا رسیدن که بابا در یک شب باید حمله کنیم، از 40 قبیله هر کسی یه نفر رو بفرسته پیغمبر رو بکشن در شب لیلت المبید. وقتی از همه قبائل افراد بودن، بنی هاشم به خونخواهی پیغمبر بر نخواهد خواست، کار تموم تمومش، ما پیغمبر رو کشتیم تمام شده. وحی رو در نظر نگرفته بودن که خدا به وحی پیغمبرش رو مطلع کرد. اون شب رفت وجود ناظرین علی رو در بستر خوابوند. بعد اتفاق به این معنا صورت گرفت که در سال 7 یا 8 پیغمبر برگشتن و مکه را چیکار کردن؟ آقا فتح کردن. در سال 8 هجری قمری مکه فتح شد بدون اینکه خون از دماغ کسی بریزه. اولین ضربه مهلک رو رسول اکرم به بنی ابو سفیان زد. فرمود هر کسی در خانه ابو سفیان باشد در امان است. اما ابو سفیان باور نمی کرد که رحمت للعالمین هم چیکار بکنه. فرار کرد. هم خودش هم پسرش. همه فرار کردن. رؤسای قبائل همه فرار کردن. خب 3-4 روز پیغمبر در مکه بودن. عباس عموی پیغمبر میانجیگری کرد. آمد خدمت رسول اکرم. آقا جان تکلیف اینا رو مشخص کنید. اگه بخواید بکشیدشون که بگید خیرشون راحت بشه، اگرم که بخواید ببخشیدشون، بالاخره هر کاری که بخواید بکنید بهشون بگید. اینا الان در تحیر هستن. فقط من که بهشون گفتم هر کسی در خانه ابو سفیان در امان. وقتی اهل خانه رو در امان گذاشتم که صاحب خانه رو که حتما در امان می‌ذارم. گو اینا اطمینان ندارن. فرمود بیاد ایتش پیش من. همه اومدن. رسول اکرم به اینا رو کرد. فرمود درباره من چی فکر می‌کنید؟ درباره من چی گفتگو می‌کنید؟ گفتن که تقول خیرا، ما در مورد تو به جز خیر حرف نمیزنیم. میگم خوبی هستی. نقول و خیرا، هممون راجع به تو به خیر صحبت میکنیم. و نظن و خیرا، و گمانی هم که راجع به تو داریم گمان خیره. انت کریمون اخل کریم و ابن اخل کریم، تو برادری کریم برای همه ما هستی و کریمزاده هستی، هم خودت هم بابات. پیغمبر رو کردن به ابو سفیان، فرمودن اذهبوا انتم الطلقاء، برید من شما رو در راه خدا آزاد کردم. این طلقاء ننگی شد که پیغمبر در سال 8 به پیشانی بنی امیه زدن و وجود نازنین از ابا عبدالله الحسین در جنگ کربلا و خطبه ها که حضرت زینب و ام کلثوم سلام الله علیهما میخوندن همش اشاره داشت به چی؟ یبن الطلقاء. یبن الطلقاء اشاره به چی داره؟ به اون مهری که پدرم زده بهتون، جدم بهتون زده. تو فرزند اون کسانی هستی که آزاد شده به دست جد ما هستی. خب اگر امام حسن اسیر میشد در جاه و جبروت به مدینه برمیگشت و معاویه هم فرصتی پیدا میکرد که به حسن ابن علی بگه اذهبوا انتم الطلقاء، شما را آزاد کردم. این در مقابل اون چه که رسول خدا زد. امام حسن فرمود من نمی کنم کاری که پیغمبر خار شود. من عزت اسلام رو حفظ کردم، بقای شما رو حفظ کردم. به همین دلیل تا امام حسن فرمود من صلح رو پذیرفتم، معاویه یک نامه نوشت. یه صدر داشت، یک زید. این نامه رو توسط 2 نفر، عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن ابن سمره، تسلیم حضرت امام حسن مجتبی کرد. در ابتدای نامه نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، ان اشترت فی هذه الصحیفه التي ختمت اسفلها ما شئت فهو لك. یه برگه نوشت، ابتدایش نوشت هر چی جا شرط کردی من پایینش مهر کردم، قبول کردم. ببینم در صلح نامه کسی که مفاد صلح رو می نویسد قوی است؟ کدومش قوی تره؟ کی مفاد صلح رو نوشته؟ معاویه میگه من که به مقصودم نرسیدم، پس تو هر چی دلت بخواد بنویس دیگه. در واقع اونی که داره می نویسه پیروز این نبرد شده. اما معاویه یه جوری جلوه داد که نه، حسن آدم ضعیفیه، حسن آدم شجاعی نیست، هیچ شجاعتی. و در انتهای نامش نوشت و علی معاویه ابن ابی سفیان بذلک عهد الله میثاقه. معاویه ابن ابی سفیان متضمن می شود به مضمون این قرارداد، میثاقی که خداوند گرفته. و ما اخذ الله علی عهد من خلقی بالوفا و ما اعطى الله من نفسه. محکمترین پیمان و میثاقی که خدا بندگانش میگیره. یعنی من تخطی از این معنا نمی کنم. امام تمام مفاد صلح نوشتن، کسی که مفاد صلح می نویسه پیروز در این مصالحه هست. امام 10 سال با معاویه زندگی کردن بدون اینکه در بیعت با کی باشن؟ آقا معاویه باشن. چرا؟ چون باهاش صلح نامه داره. در بیعت ظالم و جائر نرفت. یک مکالمه وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی رو با معاویه براتون بگم که ببینید اشجع الناس هست یا نیست. قضیه صلح و فهمیدی، گفت شکست اگر میخورد اون قضیه پیغمبر به هم میریخت، نخواست قضیه پیغمبر به هم بخوره. ما جاء محمد ثبت الى یوم القیامه. اون چرا که پیغمبر آمده تا روز قیامت ثابته و حضرت مجتبی این رو نخواست تغییر بده و عزت اسلام و مسلمین در این. ببین حالا آهای ما با معاویه رو در رو شده، با معاویه چی کار میکنه؟ معاویه میگه یا حسن انا خیر منک، من بهتر از تو هم. لأن الناس قد عجمعوا علی ولم یجمعوا علیک، به خاطری که مردم دور من جمع شدن ولی دور تو جمع. دموکراسی رو اولین کسی که پایش رو زد کی بود آقا؟ پایش رو آورد کی بود؟ میگه مردم دور من جمع شدن، اکثرا دور من جمع شدن. قرآن چی بگه؟ و اکثر الناس لا یعقل. خیلی راحت قرآن پای دموکراسی رو میزنه در مقابل امام معصوم. کسی در مقابل معصوم دموکراسی نداره. مردم اگه قرار بود مردم به تنهایی همه چیز را بفهمن که بعثت انبیا زیر سواله، خب خدا پیغمبرا نمیفرسته، مردم میفهمن دیگه. چی رو میفهمن؟ امام فرمودن بهش که حیات لشر ما علوت به یبن آکلت الاکبا، چه بد فهمیدی ای پسر زن جگرخوار. همش اشاره به ماسلفشونه، هیچی ندارن بهش افتخار کنن. هیچ. یبن آکلت الاکبان، بعد فهمیدی چون مردم دورتن پس تو بهتری. امام فرمودن المجتمعون علیک رجلان، اونان که دورت هستن دو طایفه، بین مطیع و مکره، یا واقعا مطیع تو هستن یا به جبر ازت اطاعت میکنن. فتاه اولک آسن لله، فرمان بردار تو معاویه اسیان کننده خداست. والمکره اگه به جب پات وایستاده معذورون به کتاب الله. آدم مکره مثلا اینجا اسلحه بذارن بگه شراب بخور، خب بخور دیگه، اونجا برات گناه نمی‌نویسن که. ما می‌فهمیم که والمکره ها که معذورون به کتاب الله، این کسی حساب نداره که. بعد امام فرمودن که این جمله آخر کیف میکنم، من هر وقت میخونم کیف میکنم. هاشالله هاشالله، خدا نکنه انا اقول انا خیر من، که من بگم من بهتر از تو. خدا نیاره اون روزو. لأنک لا خیر فیک، چون تو خیری درت نیست، هیچ خیری درت نیست. فان الله قد برانی من الرذائل، خدا من همه بدی ها مبرا کرده. اشاره میکنه به آیه چقا؟ من همه بدی ها مبرا. کما براک من الفضائل، همچنان که خداوند تو رو همه خوبی ها مبرا کرده. این جملات کوبنده معاویه است، این رو رو در رو داره میگه. بس امام ترس جان مطلقانه مطلقا نداره. در جنگ صفین حضرت امیرالمومنین، من نمیخوام خیلی وارد این قطعات بشم، ولی من میبینم جامعه شیعه بین امام حسن و امام حسین مقایسه میکنه. نباید مقایسه بکنید، هیچ کس حق مقایسه نداره. خدا یه برگه اصلی داره، از روش 12 تا کپی گرفته. اولی شده علی، کپی دوم شده حسن، کپی سوم شده حسین، کپی چهارم امام زین العابدین، پنجم امام باقر، ششم حضرت صادق، هفتم حضرت کاظم، هشتم حضرت رضا، نهم حضرت جواد، دهم حضرت هادی، یازدهم حضرت عسکری، دوازدهم حضرت مهدی صاحب الامر. کی میتواند بگوید که کپی دوازدهم با کپی اول متفاوته؟ مگه اینجوریه؟ اصلا نیست. اختلاف رویه رو شرایط و مقتضیات زمان ایجاد میکنه. اگر شرایطی که مربوط میشد به سال 40 تا سال 50 این مقتضا، امام حضرت حسین در اون زمان امام بود، حضرت حسین صلح میکرد. اگر حضرت حسن در سال بین 50 تا 60 قرار می گرفت، شرایط طوری بود که حتما چیکار می‌کرد؟ امام حسن جنگ می‌کرد. اگر حضرت موسی بن جعفر قرار می گرفت در سال 329، ایشان می‌رفتن به غیبت کبرا. تفاوتی نمی‌کنه، تفاوت رویه به شرایط زمانه، نه به احوالات اون امام. اونا یه برگه کپی 12 تا برداشت اونجور رفت. این فارسیش. علمیش اینه که تمام شرایط امام در امامان ما چی آقا؟ یکسانه. خب ای تا اینجا عرضمو در دو سه جمله خلاصه بکنم. ما تو دو سه جمله همچین دو سه صفحه‌ای. تاریخ این مهمترین بحث، بخش امام در کنار امام حسنه. تاریخ آمده گفته یکی از معترضین به صلح امام حسن مشتبه امام حسینه. والله دروغه، بالله دروغه. اهل تسنن نقل کردن، رد پایی از این نقل در کتب شیعه هم هست، ولی رفیق من چون یه مطلب رو کتب شیعی هم که نقل میکنن که دلیل بر اعتبار نمیشه که برای به دست آوردن حرف صحیح باید ملاک داشت. این عرض منو توجه بفرمایید. آقا چون 100 تا کتاب شیعه نوشته، خب نوشته باشه. چون فلان عالم این حرفو زده، خب گفته باشه. ما ملاکمون این نیست که چون فلانی گفته پس حرف درستیه. دلیل باید داشته باشین. حالا من ملاک رو میگم چرا غلطه ملاک این بحث. ببینید صاحب اسطلقابه اینو نوشته، وقتی پیشنهاد صلح به حضرت حسن شد، امام حسین اومدن پیش امام حسن گفتن انشدک الله، حسن جون قسمت میدم، ان تصدق احدوست معاویه و تکذب احدوست ابی. یک کاری نکن که حرف بابات خراب بشه، حرف معاویه درست بشه. یک کاری نکن. امام عصبانی شدن فرمود اسکت، ساکت باش، انا اعلم و به حاصل امن، من از تو بهتر میدونم چی کار. بین دو برادرم دعواست، من بهتر میدونم چی. اینا فکر کردن که مثلا حکومت معاویه است که حسن درش دعوا میکنه. نمیفهمن چیه قضیه. بحث امامت رو تهش رو نخوندن. ابن عساکر بیگه حضرت حسین دید داداشش خیلی عصبانی شد، اون حرف رو زد، آمد مثلا رفت یه دوری زد تو شهر مدینه و برگش که حالا بالاخره انده اکبر و ولد علی، تو بزرگ پسرای علی هستی و انده خلیفتی، تو حاکم بر من هستی و امرونا لامرک، ما متبعون، ما فرمان بردار تو هستیم، ففعل ما بدالک، هر کاری دلت بخواد انجام بده که ما پشت سرت. اینه، این اتفاق افتاده. غلطه. اگرچه شبیه این نقل رو ابن شهر آشوب در مناقب ذکر کرده، خب ذکر کنه چون شیعه ذکر کرده که معتبر نیستش که عزیز من. بگه بنا بود در چیتو کتابا ذکر شده بود. من یه چیز به شما میگم، تو کتاب تاریخی که بگردیم میگن جناب ناصر دیشان پس سه روز یه خط به قرآن داشت، پای پیاده هم که میرفتش حرم از ترزا، اول ماه هم که میزار رضای کرمانی کشتش کجا بود؟ بله؟ پس میزار رضا بی خود کرد کشتش. شاوی خوبی کجا پیدا میکنی؟ تاریخ اینجوری کسی نمیخونه عزیزم، هیچ کس تاریخ اینجوری نمیخونه. چون تو فلان کتاب چون این نیست. ملاک. ملاک فردید. دلیل برای که امام حسین این کار نمی‌کنه دو طرفه. حرف اول، حضرت حسن امام حضرت حسینه. امام چی آقا؟ واجب الطاعه. شما تو خیلی از روایت‌ها خوندید که هر کسی به زیارت امام بره و حق معرفت رو داشته باشه. حق معرفت یعنی چی؟ آقا برو حق معرفت رو نسبت به امام پیدا کن. یعنی من با چی پیدا کنم؟ من چی باید نسبت به امام پیدا کنم؟ خدا ببر یه توفیقی بده راجع به روایت هایی که حق معرفت رو بیان کرده. بگم یکی از موارد حق معرفت اینه که بدانی انه امام مفترض الله طاعته، واجب اطاعت کردنش. حضرت حسن امام حضرت حسین، حضرت حسین امامش واجب الاطاعه است. تو حرف بزدن مقابلش، از در مقابل او حرفی نداره برای گفتن. چه حرفی داره؟ دلیل دوم که همچی به مزاقت خوش بیا. خب امام مجتبی علیه السلام در سال 50 روز 28 صفر به شهادت رسید. از سال 50 تا سال 60 معاویه معاصر کی بود آقا؟ بله؟ امام حسین پابند به صلح بود. تقدی از صلح کرد یا نکرد؟ هرکس هرگز تخطی از صلح کرد. حالا این مقاله رو گوش بدید. شیخ مفید در کتاب ارشادش بیان میکنه. لما مات الحسن، زمانی که امام حسن مجتبی در 28 صفر سال 50 هجری قمری در سن 47 سالگی به شهادت رسید. تحرکت شیعه تو بالعراق، شیعیان عراق به جنب و جوش در افتادن. و کتبو الال حسین، و نامه نوشتن به حضرت حسین. فی خلع معاویه و البیعت له، که برن با معاویه بجنگن، معاویه را از حکومت خلعش بکنن و با وجود نازنین حضرت حسین چیکار بکنن آقا؟ صلح بیعت بکنن. حضرت جواب دادن فمتن علیهم، مانع شدن از این حرکت. و ذکر ان بینه و بین المعاویه عهدا و عقدا لا یجوز نقضه، و متذکر شدن که بین ایشان و بین معاویه نقض قراردادی است، عهدی است که جایز نیست این قرارداد نقض بشود. حتی تمضی المده، تا اینکه مدتش بگذره. فاذا مات معاویه، زمانی که معاویه مرد، من راجع به این مسئله چیکار خواهم کرد؟ فکر خواهم کرد. وقتی معاویه مرد، معاویه کی مرد؟ معاویه در ماه رجب سال 60 هجری قمری به درک واسط شد. یعنی به خودش مرد، خود به خود مرد. در سن 75 سالگی 19 سال حکومت مستقل داشت. 19 سال حاکم بود. اولین کسی که به معاویه گفتش که تو مثل ملک حکومت میکنی. گفت حالا اگه به ما بگی امیرالمومنین چی میشه؟ گفت فایده نداره، تو پادشاهی. سعد ابی وقاص بود، پدر عمر سعد. 19 سال حکومت پادشاهی کرد و 25 سال در دوران خلفای کذا استاندار دمشق بود که به هیچ کس حساب پس نمیداد. این معاویه 10 سال آخر عمرش رو مقارن با وجود نازنین حضرت حسین بود. گفتن آقا بریم باهاش بجنگیم. فرمود نه، ما عهد داریم با هم. در سن 75 سالی که در دنیا رفت، امام فرمود من باید اون موقعی نظری بکنم، که اون موقع نظر کردن. قبل از اینکه امام نظر بکنه 26 رجب معاویه از دار دنیا رفت. 27 رجب پیک یزید رسید که از حسین بیعت بگیرید. همین نام، همین تیکه امام حسین قضیه کربلا رو درست کرده. همین قسمت اینو باید بیشتر روش دقت کرد، که حالا انشاءالله خواهیم گفت. در سال 26 هجری قمری در مدینه از وجود نازنین امیرالمومنین یا آزاده به دنیا آمدن از یک مخدره به نام ام البنین به نام عباس. عباس در لغت اوشو که بیان میکنه به معنای کسیست که عبوسه، چهره در هم داره، یا مثلا خشنه، ابرواب در هم است. این حرفا در جنگ صفین حضرت 13 سالش جنگ کرده، دلاوری کرده، آمده حضرت امیر برقع رو صورت عزیزش پوشونده، بعد وقتی این برقع رو باز کرد فرمود دیگه به عزیز دلم نگید عباس، اون قمر بنی هاشمه، ماه ماه. وقت عباس هم به معنای چهره در هم کشیده نیست، عباس در لغت به شیر میگن که وقتی میاد تو بیشه بقیه شیرا میرن کنار. علی میدونه باید اسم بچهشو چی بذاره، شیری که وقتی میره تو بیشه بقیه میرن کنار. دو تا آزاده داره به نام عبیدالله ابن عباس و فضل ابن عباس. این دو بزرگوار پیش مادر بزرگش تو مدینه باقی ماندن، هر دو از علما شدن، از محدثین و مروجین اخبار اهل بیت و مکتب سید المرسلین شدن. هر دو عالم و اندیشمند، روایات از ایشان نقل شد، لذا این دو بزرگوار کشته نشدن. خب شب 20 رمضان امیر المومنین در حال احتضار، هی به هوش میاد هی از هوش میره. یکی از دفعات که به هوش آمدن فرمود همه بچه هام اتاق رو ترک بکنن الا فرزندان زهرا، بچه های زهرا فقط بمانن. خب همه رفتن بیرون، یا آزاده 13 سالم داشتن میرفتن بیرون. امیر از گوشه چشم حال نداشت که حرف بزنه، اشاره کردن به دخترشون که عباس بمونه. عباس مون عباس 13 سالشه، 26 تا سال 40 میشه چقدر آقا؟ بله؟ سال 26 تا سال 40 میشه 13 سال. حسین چند سالشه؟ سال 4 تا 40 میشه چقدر آقا؟ 36 سال. درست شو؟ فرمود حسین رو بگید بیان. حسین آمد کنار بدن مبارک از پدر. عباس هم بغل دستم بشه. خب شماها اگر خدای نکرده یه همچی حالتی براتون پیش بیاد کیه به کی میسپارین؟ کوچیکه رو به بزرگه میسپارین؟ دست حسین رو گرفت، دست عباسش هم گرفت. یا ولدی پسرم، ستغر رو عینی بکه یوم القیامه، روز قیامت چشم من به تو روشن. حسینو به تو میسپرم، کار تو درست انجام بده. یه مأموریت بهش داده، ولدی اذا کان یوم عاشورا، وقتی روز عاشورا شد و دخلت المشرعه، رفتی توی آب، ایاک ان تشرب الماء، آب نخوری یا و اخوک الحسین عطشان، در حالی که داداشت اب حسین تشنه است آب نخور. اگر آب نخورد امر بابا رو اطاعت کرد. به مدینه خبر رسید که قافله حسین داره برمیگرده. امام زین العابدین فرمودن ما همینجوری نمیریم تو شهر بشیر، ما بیرون شهر میمونیم، به مردم بگو اگه قافله حسین رو میخوان بیان قافله حسین رو ببرن تو، چون ما بدون حسین وارد شهر نمیشیم. خب یه خیمه زدن مردانه، یه خیمه زدن زنانه. بشیر رفت تو شهر، جار زد، قافله حسین اومده همه دویدن ها. همه دویدن. جوونا اومدن رفتن تو خیمه مردا. هی سر میکشن بلند میشن. پس علی اکبر کو؟ قاسم کو؟ نیستن و هم دیگه میزدن. نیستن اینا. عباس کو؟ به حضرت زینب گفتن که مادر قمر بنی هاشم با دوتا بچه ها اومده، پای برهنه تو خیمه اومد بیرون، رفت طرف حضرت ام البنین. حضرت ام البنین تا قیافه رو دید، موهای سفید رو دید، فهمید چه خبر شده. گفت خانم اجازه میدید من برگردم، من تو مدینه خدمتتون میرسم. من بود مختارید برید. رفتم چند تا از این زنها که دور و برش بودن اومدن گفتن که خانم اونت رو کشتن. فرمود به فدای سر حسین، از حسینم چه خبر. اون به سر تو کشتن. فرمود به فدای سر حسین، از حسین چه خبر. گفتن خانم عباسم کشتن. و فدای سر حسین، از حسینم چه خبر. گفت خانم همینقدر بگم که از مردای اون قافله جز زین العابدین و امام باقر کسی باقی نموند. اومدن تو شهر مدینه، بچه ها هم دستش بود، اما یهو نشست رو زمین. یه مخمس منصوب به حضرت ام البنینه میگه به این که باور نمی کنم کسی تونسته باشه عباس منو بکشه. عباس از بچه های علی کسیست که وقتی می رفت تو لشکر عباسه، همه در پناه او بودن. ام البنین میگه فکر کنم عباسم شمشیر تو دستش نبوده. آره خانم شمشیر تو دستش نبوده، مشک بود. مشک مشک. خانم میخوای من روزه پسرتو برات بخونم؟ درست گفتی، اگه شمشیر تو دست عباس بود دیگه تموم بود جنگ. ساعتهای آخر عاشورا حضرت عباس در رکاب برادر درن خیمه ها رو بازدید میکنن که اگر خودشون هم شهید شدن کمتری لطمه به خیمه ها بخوره. اومدن یکی از این خیمه ها رو زدن کنار، دیدن که این خیمه ها جاهایی بود که مشکای آب و نگه میداشتن. زمین یه خود مرطوب بود، تمام بچه های امام حسین تو اونجا جمع شده بودن، شکم هاشون رو زده بودن بالا تو خیسیا. امام حسین و حضرت عباس همدیگر نگاه کردن. یکی از او بچه ها یک مشک برداشت، اومد جلو عمو. تمام. آقا اجازه میدید من برم آب بیارم؟ عباسم برو. آمد تو شریعه. باباش گفته بود آب نخوری یا آب نخوردنت من روز قیامت بهش افتخار میکنم، نور چشم منی تو روز قیامت. بابا علی حسین رو داره، علی حسن رو داره. میگه عباس تو نور چشم منی، آب نخوری یا. مشک و پر آب کرد، برگشت. عمر سعد فرمان داد ارشف القربه به نبل، این مشق با تیر بزن، این آب اگر برسه به خیمه جنگ مغلوب است. 4000 نفر تیر زدن. امام زین العابدین میگه عموم عین خارپشت شده بود. خارپشت، جوجه تیغی، مشک و پشت بدن، دست راست رو زدن، دست چپ رو زدن، تیر به چشمش زدن، خم شد، سر رو کشید عقب، با عمود زدن دو سرش. هر کی از بلندی بخواد بیفته زمین دستاشو حائل میکنه، اما عباس نه دست رو